اما سوال دوم که آیا این جنبش ها گفتیم دیگه
بله.
خود جنبش اسلامگرایی، جنبش صهیونیسم، اینا همشون جنبش هم دیگه
بله.
این باعث میشه که اون وقت خیلی از دوستان و رفقا دانشجویان مخصوصا تصورشون این که وقتی که ما میگیم یک جنبش، پس حتما اون جنبش خود به خودی فیل نفسه یک پدیده مترقیه و دموکراتیکه. نه ضرورتا، جنبش ها هم مثل هر پدیده هایی یا مترقی هن، دموکراتیک هن، و یا اینکه تاریکندیش ارتجاعی و عقب افتاده هن. هیچ وقت این نیست که جنبش ها همهشون مترقی باشن. من در تاریخ مثال میزنم، جنبش صهیونیستی با اون تعریفی که ما از جنبش داریم، که یکی از ویژگی‌هاش اینه که ما وقتی که از یه جنبشی صحبت میکنیم خیلی از مردم طرفدار این جنبشن. این خیلی خوب، اگر اینجوری تعریف بکنیم، صهیونیست ها در آمریکا و اروپا در مواقعی خیلی خیلی طرفدار داشتن، امروز هم دارن، ولی مثلا در دهه 1940 و 50 جنبش صهیونیستی در جهان خیلی طرفدار داشت، حالا هم دارن، ولی نه به اون اندازه که در دهه 50 و اوایل 60 داشت.
خیلی کمتر شده.
بله کمتر شده.
خیلی
این که هستن مردمانی هستن که عقب این جنبش میرن، و من قبلا عرض کردم این مردمان عموما توده های مردم ستم دیده ترین، ستم کش ترین توده ها هستن که در این زندان های این توهمات محبوس میشن و تو سالها طول میکشه که اینها، و علل داره که چرا محبوس میشن، چرا حبس میشن، چرا اینها به دام این تلاقی های کاذب میفتن و اعتقاد پیدا میکنن که بله واقعا تلاقی بزرگ در جهان امروز بین اونهایی که یهودی هن و اونهایی که جنتایل هن، یعنی غیر یهودی هن. این یک کانسپتیه، یک درکیه، یک نظرگاهیه که صهیونیسم اینو به پیش برده. یا بین مسلمان ها میگن که یا ما یا اونها، ما مسلمانیم اونها نیستن.
نه.
این در اسلام در میتونی کلاسیک نیست، در اسلامگرایی، در بنیادگرایی، در وهابیزم، در سلفیزم، در اخوان المسلمین، در ولایت فقیه وجود داره، ولی بین مسلمانان این جایزی است. تاریخ زندگی مردم خاورمیانه که همیشه مسلمانان در کنار مسیحی ها، مسیحی ها و مسلمان ها در کنار یهودی ها، و در کشور افغانستان سالها سال مسلمانان در کنار هندوها،
هندوها بله،
و مخصوصا بودایی ها همیشه با صلح و صفا زندگی کردن.
بله مجسمه
بودا. این اواخر، یعنی تا 15 سال قبل، بهترین معابد و آثار باستانی در افغانستان معابد بودایی ها بودن که طالبان ها ویران کردن. میدونید که مردم افغانستان قبل از اینکه به اسلام گرایش پیدا بکنن، اکثرشون در اون نواحی که امروز از اون به اسم افغانستان ما اسم میبریم، قبل از اینکه به اسلام روی بیارن بودایی بودن.
بله در شرق افغانستان
بودن. همونقدر که مردم ایران قبل از اینکه به اسلام روی بیارن زرتشتی بودن.
بله.
افغان ها برعکس، افغان ها، پشتون ها عموماً بودایی بودن. خب تا این اواخر معابد بزرگ و آثار تاریخی مهم افغانستان، به غیر از اون معابدی که در ایالت بلخ در مزار شریف وجود دارن که از زمان مولانای رومی یا مولانای بلخی از اون زمان هنوز هم موندن، در اکثر نواحی افغانستان معابد و آثار تاریخی و باستانی همان آثار تاریخی و باستانی بودایی ها بودن که اخیراً در این چند سال گذشته، یعنی در 15 سال گذشته توسط طالبان ها ویران شدن.
بله.
پس در نتیجه به نظر من اینا زندگی بسیار بسیار صلح‌آمیز در کنار خودشون داشتن. اصلا به هیچ وجه اینجوری نیست که اختلاف این مسلمانان و مسیحی ها، اختلاف مسلمانان و هندوها، اختلاف بودایی ها و مسلمانان برمیگرده به 100 سال قبل، به 2000 سال قبل. اصلا اینجوری نبود.
بله،
تاریخ اصلا اینو نشان نمیده. در نتیجه صرف پذیرش این امر که این جنبش ها پدیده های مدرن هستن که هستن، هر چیزی که مدرنه نمیتونی که حتما مترقی و دموکراتیک باشه. برای شناسایی آن جنبش ها کافی نیست فقط صرف این که مدرن هست. ضروری است که ما بعد از بررسی دیدگاه ها و عملکردهای این جنبش ها درک کنیم که کدام یک از این جنبش ها خواهان انتقال جامعه به پیش در جهت نقد و رد مدرنیته عصر حاضر، یعنی سرمایه‌داری و شرکت در تبیین و تنظیم جهانی نو بر اساس چشم‌اندازهای مدرنیته مترقی و انسان مدار و بر اساس عدالت اجتماعی است. اگر اینجوری باشه این جنبش ها مترقی هست، چه حالا جنبه مذهبی داشته باشند چه جنبه غیر مذهبی، اگر در اون جهت برن جلو مترقی هم، و الا جنبش هایی هستن که مترقی نیستن بلکه ارتجاعی و تاریکندیشن. جنبش فاشیستا در ایتالیا تحت رهبری موسولینی یک جنبش وسیعی بوده.
بله.
مدرن هم بوده ولی ارتجایی بوده. جنبش نازی ها که اکثر جوانان آلمان که همیشون هم تحصیل کرده بودن، عقب افتاده نبودن، پیشرفته بودن، مهندس بودن، دکتر بودن، پرستار بودن، خیلی خیلی تحصیل کرده بودن و با تمام آثار مدرنیزم آشنایی داشتن، اینا چون تجدد طلب نبودن و ایلال دیگری که اون زمان در جامعه آلمان وجود داشت، اینا به تله هیتلریزم و فاشیسم هیتلری افتادن و بزرگترین جنبش رو در صدا بودن ولی ارتجاعی بودن. در نتیجه بخش قابل توجهی از جنبش های متعلق به اردوگاه چپ عام، یعنی در مورد خود ایران ما انسان ها، گروه ها، شخصیت هایی که ملیگران و سوسیالیستن، بران هستن که بهترین وسیله برای شناخت چالش های زیدی که بشریت زحمتکش و دو دیگر گربانیان نظام با آنها روبرو هستند، همان ابزار و آزمون های بسیار بسیار با تجربه تاریخی است.
بله.
و ما با استفاده از این تجارب تاریخی است که ما میتونیم تمام این جنبش ها را به دو بخش تقسیم بکنیم. جنبش هایی که از مواضع مختلف از وضع موجود دفاع میکنن و بقای اون را خواهانن. ببین شما مثلا این روز توجه کنید که جنبشی که در واقع اسلام گرایی را، بنیادگرایی را در ایران به وجود آورد، اگر به این نگاه کنید میبینید که این روز دولت جمهوری اسلامی که تجلی این جنبشه، یعنی این جنبش بنیادگرایی است، اینها از وضع موجود دفاع میکنن، یعنی در واقع از علاقه دارن که در سازمان جهانی تجارت عضویت پیدا بکنن، علاقه دارن که به شدت مرحله یا پروسه خصوصی سازی رو در ایران به جلو ببرن، یعنی از وضع موجود دفاع میکنن، از مالکیت های بزرگ توسط افراد اینها در عمل و در تئوری دفاع میکنن، منتها نظرگاه های خودشون رو برای مردم ایران از موضع اسلام بررسی توجیه میکنن، یعنی اسلامو شرح میدن، اسلامو به تعریف میکشونن تا نظرگاه توده های وسیع رو به طرف خودشون جلب کنه، برای اینکه این توده ها مذهبی هستند یا نسبت به مذهب تمایل دارن،
آگاهیشون کمه،
یعنی شما ببینید در تمام کشورها این وجود داشته و مخصوصا در کشورهای پیرامونی، و به نظر من بررسی که امروز دانشمندان علوم سیاسی بیش علوم اقتصاد سیاسی از این جنبش ها دارن نشان میده که اکثر این جنبش ها، این جنبش های ارتضایی بنیادگرایی یا اولتراناسیونالیستی که در این 30 سال گذشته بیشتر تقویت شدن، از درون این نظام اومده بیرون، یعنی نظام جهانی سر، یعنی حرکت سرمایه که من از اون به عنوان جهانی شدن سرمایه اسم میبرم، یعنی حرکت سرمایه هر روز که جهانی تر میشه بلاهای خودش هم با خودش میاره.
بله.
مثلا شما هر جا که میبینید که این جهانی شدن رخنه پیدا میکنه، بیشتر حرکت سرمایه در اون کشور، در اون منطقه، در اون شهر، در اون دیار توسعه پیدا میکنه، بلاهای خودش هم با خودش میاره،
به همراه داره.
بله. یکی از این بلاها بنیادگرایی مذهبیه، بنیادگرایی دینیه و
ناسیونالیسم افراطی یا فاشیستیه،
اولتراناسیونالیستیه. بله. که اصلا مذهبی حتی نیستن.
بله.
خیلی هم سکولار هم.
بله.
شما میبینید که امروز مثلا به سه سرنوشتی کشور بزرگ یوگسلاوی دچار شد، کشوری که با 50 میلیون جمعیت یکی از بزرگترین کشورهای اروپای شرقی محسوب می شد، و کشوری که وضع زندگی در اون کشور خیلی خیلی پیشرفته بود از نظر مردم زحمتکش، امروز به سه سرنوشتی دچار شدن. نه تنها کشورشون یک نوع اولتراناسیونالیست بنیادگرایی حتی سکولار اولتراناسیونالیستی در گرفته.
بله.
بلکه اون کشور اصلا از بین رفته، اون کشور وجود نداره، یعنی یک چیز دیگری شده، 8 تا کشور شده.
بله.
امکان داره که 8 هم حالا کوزوو باشه که خیلی از کشورها به حق و به درستی مورد شناسایی قرار ندارن، ولی اقلا 2 کشور، 3 کشور، اسرائیل و آمریکا و 2-3 جزیره‌های کوچیک که اقیانوسیه، این کشور رو به رسمیت شناسن.
بله.
یعنی در واقع ما 8 کشور داریم امروز در
یوگسلاوی.
این فقط یوگسلاوی نیست، شما نگاه کنید به سومالی، نگاه کنید عملا به عراق، نگاه کنید به آینده پاکستان و افغانستان. با این شرایطی که امروز ما شاهدش هستیم، افغانستان سرنوشت دردناکتری از عراق و از سومالی خواهد داشت.
بله.
پاکستان هم همینجور. پس نتیجه هر قدر این نظام جهانی نفوذ میکنه در این کشورها، بنیادگرایی رو هم با خودش میاره. پس به نظر من بنیادگرایی از میتونی کلاسیک اسلامی در نیومده، از داخل و بین مردم و مسلمان در نیومده، یکی از در واقع تبعات گلوبالیزاسیون، جهانی شدن در سراسر جهانه، و دیگر این که هر جنبشی رو نمیشه مترکی اعلام کرد، باید جنبش رو مطالعه کرد، بررسی کرد و تصمیم گرفت که آیا این جنبش ارتجاعیه یا مترکی و دموکراتیکه.
بله جفر سبینا، البته یکی از سیاست های این سلطه‌گران و این غارتگران جهانی از قدیم هم همینطور بوده، این تکه پاره کردن و کوچه کردن کشورهای جهان، به ویژه اون قسمت هایی که خیلی درش طمع دارند به جهت منابع انرژی و معدنی و یا استراتژی که در جهت همین منافع، اون وقت در اون زمانه که این به راحتی میتونن وقت با این دولت های کوچک کنار بیان دیگه، وقتی قدرتی نیست و در یک اندازه های کوچکه به سرعت میشه باشون کنار اومد و اون خواسته های خودشون رو اعمال کنند و چیزایی که میخوان به دست بیارن دیگه.
درسته، این در مورد تمام این کشورها فت میکنه و خیلی از آمریکایی هایی که اهل مطالعه هستن و ضرورتاً حتی آدم های چپ و مارکسیست نیستن ولی به حزب دموکرات تعلق ندارن، به حزب جمهوری ها تعلق ندارن، فکر میکنن که واقعا کشور افغانستان با این شرایطی که امروز در آمریکا مورد بحثه، این کشور افغانستان در واقع بین اتنیک های مختلف، یعنی انسان هایی که از نظر تبار شناسی به اتنیک ها و ملیت های مختلف تعلق دارن، در افغانستان زندگی کردن، به زبان های مختلف تکلم می کنن، سالها سال در کنار هم زندگی کردن، میگن که اینا عملا اصلا تقسیم شدن، رسمی نشده. شما امروز برید داخل افغانستان، طبق گفته اون افرادی که میرن تو افغانستان برمیگرد این گزارشات رو میدن، افغانستان حالا به دو بخش تقسیم شده، یه بخششون پایین افغانستانه، یعنی در واقع جنوب افغانستانه، یعنی از شهر کابل به جنوب تر بریم، اونجا شما میبینید که تمام پشتون ها اونجا جمع شدن، در صورتی که یک سوم انسان هایی که به زبان پشتونی یا پشتون صحبت میکردن در افغانستان تا این 20 سال گذشته، یک سوم این پشتون ها در شمال زندگی میکردن، ولی به خاطر ایجاد تنش ها و تلاقی های کاذب بین این که کی تاجیکه، کی فارسه، کی پشتونه، اکثر پشتون ها از شمال افغانستان کوچ کردن، فرار کردن به جنوب، و در ایالات جنوبی هم تمام انسانهایی که تاجیک بودند یا فارسی زبان بودند، چون در داخل افغانستان ما فارسی زبانانی که داریم که به زبان دوری دری صحبت میکنند، این زبان دری که بعضی وقتا هم دوری خودشون تلفظ میکنن، به زبانهای قدیم فارسی به اصطلاح دوران دوم میانه میرسه، یعنی زمانی که مثلا حافظ و سعدی و اینا در ایران
رشدش در اون موقع است. بله
اینها با تاجیکا تفاوت میکنن، تاجیکا فارسی صحبت میکنن ولی از نظر نژادی مثل چینی ها و ترکمن ها و ازبک ها هستن، ولی در اونجا زندگی میکنن، در شمال افغانستان. در این 4 سال گذشته، مخصوصا در این 3 سال گذشته، اکثر اینها در واقع فرار کردن به خاطر این پاکسازی اتنیکی که میگن اتنیک کلینزینگ، پاکسازی اتنیکی، از جنوب افغانستان، ایالات جنوبی افغانستان فرار کردن به ایالات شمالی
افغانستان.
بله، و از شمال افغانستان هم تمام پشتون ها که اونجا زندگی میکردن سالها سال، اومدن به
جنوب.
عملا یعنی افغانستان به دو تکه بزرگ تقسیم شده و عراق هم میدونیم که شما امروز برید به جنوب عراق که تا این 20 سال گذشته اگر شما میرفتید بصره، در شهر بصره این انسان ها خانواده های این داده محلاتی میدونید که همیشون کرد بودن، کردهای عراقی بودن، همیشون کوچ کردن به بالا به شمال عراق، به کردستان عراق. و عرب های اونجا هم که عرب های اصلا عرب هایی بودن که سالها سال قبل از اینکه اصلا صدام حسین بیاد در شمال عراق زندگی میکردن، اونا هم کوچ کردن به پایین. اگر شیعه بودن رفتن به جنوب دوربر بصره و اون 18 بخشای مختلف ایالات جنوبی رفتن. اگر عرب سنی بودن رفتن به مرکز دوربر بغداد یا فلوجه و انبار، ایالت انبار. یعنی عملا کشور عراق به 3 بخش تقسیم شده. خب اینها دقیقاً منبعث از نفوذ حرکت سرمایه و بریشه حمله نظامی آمریکا. این که به نظر من خیلی مهمه که به این مسائل ما در برخوردمون به ایران و کشورهای همسایه توجه کرده
باشیم. کاملا بسیار ضروری است و حتما بازم سعی میکنیم در گفتگوهای دیگر بپردازیم به راه حل ها.
بله، راه حل ها خیلی بسیار بسیار برای ما مهمه.
دقیقا
راهکارها و راه حل ها. بله.